إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. من از ترجمه آیه صرف نظر می کنم، فقط یک گزارش میدم راجع به این کریمه که خداوند می فرماید مؤمنین مسلمانان، گاهی بین شما درگیری رخ میده. در اینجا تکلیف شما اینه که حتی الامکان بین اینها صلح ایجاد کنید. اگر یک طرف متجاوز بود محکومش کنید، مقابلش بایستید تا برگردد به عدل، به امر خدا، تن بده به قانون. میفرماید اگر تن داد به قانون دیگه با عدالت و قسط بینشون رفتار کنید. در شأن نزول این آیه مفسرین نوشتن، البته چیزای مختلف نوشتن، شاید از همه مشهورتر این باشه که دو قبیله معروف در مدینه، اوس و خزرج، زمان پیامبر، اینا معمولا به جان هم می افتادن. گاهی دو تا طایفه حساسیت رو هم دارند. خب این یه چیزی گفت، اون یه چیزی گفت، به جان هم افتادند، با کفش و چوب و چماق و هر که هر چه دستش اومد دعوا کردن با هم دیگه. این آیه نازل شد که این، خب طبیعتاً طرفداران اوس رفتن با اوس، طرفداران خزرج رفتن طرف خزرج، یک پارچه افتادن به جان هم. قرآن می‌فرماید این کار رو نکنید. شما در آتش اختلاف ندمید، بر آتش اختلاف شما دیگه نیفتید تو دعوا، شما کنار باشید، منتها ناظر باشید، اینها رو دعوت به صلح کنید. حتی اگر یکیشون متجاوزه مقابلش بایستید، محکومش کنید. شما مسلمانید، دو طرف مسلمانید. و بعد می‌فرماید البته باید محورم عدالت باشه. مؤمنین، وقتی انسان این آیه رو مطالعه میکنه، اولا تو زندگی شخصی خودمون ببینیم واقعا رعایت میکنیم یا نه. گاهی وقتا هست بالاخره زن و شوهر با هم دعوا میکنن، زن و شوهر یا دو تا برادر، دو تا هم محلی، مخصوصا تو بحث خانوادگی. واقعا یکی از جاهایی که بهتون بگم اعزه، یکی از جاهایی که معمولا ما خوب امتحان نمیدیم تو دعواهای خانوادگیه. خیلی کم اتفاق میفته که انسان لیز نخوره. خب زن و شوهر دعوا کردن، قاعدتاً چی رخ میده؟ شما بفرمایید. طرفداران دختر، پدر زن، مادر زن، برادر زن، طرف دختر رو میگیرن. غیر از اینه، حالا استثناءات رو بذارید کنار، طرف شوهر، پدر شوهر، برادر شوهر، مادر شوهر، خواهر شوهر، طرف شوهر رو میگیرن و چجور قضاوت میکنند. گاهی خود اونا صلح کردن، خود اونا برگشتن، اما دو طرف دعوا دارن دعوا میکنن. البته قرآن میگه اگر دو طایفه اقتتلو، مثلا به جان هم افتادن، ولی فرق نمیکنه حالا چه به جان هم بیفتن بخوان همدیگر رو بکشن، چه به جان هم بیفتن بخوان همدیگر رو بزنند، ناقص کنند یا به جان هم بیفتن میخوان دعوای خانوادگی کنند. کیه؟ من سوالم از شما اینه، کدام پدر خانمیست یا پدر شوهریست بگی خب من برم ببینم دعوا از کجا آغاز شده، حرف دو طرف رو بشنوم، اگر تقصیر از طرف مقابل بود من مثلا طرف پسرم رو میگیرم، طرف دخترم رو میگیرم، اگر حق طرف مقابل بود یا دو طرف مقصر بودن من قضاوت نکنم. اینجوری اگر باشه ما امتحان خوب دادیم، اما اگر نه، چشم بسته و گوش بسته، طرفداران دختر و عروس طرف عروس، طرفداران داماد طرف داماد، اینو میگن تعصب جاهلی، تعصب مذموم، چون تعصب خوب داره بد داره. دیشب گفتم غیرت، غیرت معمولا به تعصب خوب میگن، گلو همون غیرت هم میشه گفت غیرت خوب غیرت بد، ولی معمولا شاید غیرت رو در جای خوب به کار ببرن. مؤمنین ما نماز میایم، ما جماعت میایم، ما با معارف قرآن آشناییم، قرآن به گوشمون میخوره، نکنه خدای نکرده به خاطر دیگران، حالا دیگران دختر آدم باشه، پسر آدم باشه، انسان جهنم بره، خدای متعال نبخشه. یه روایت هست که مو رو بر گرده انسان راست میکنه، به قول ضرب المثل میگه گاهی وقتا یه نفر یه گناه میکنه، مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنه، شاید خیلی وقت، یعنی الان دارم نگاه میکنم شاید مثلا 35 سال پیش من دیدم، الان دقیقاً عربیشم یادم نیست، خدا میفرماید به عزت و جلالم قسم که تو رو دیگه نخواهم آمرزید. تو دیگه چرا؟ تو دیگه چرا؟ تو یه مسجدی، تو یه روحانی، تو یه منبری، تو یه حالا هرچه دیگه اقشار و اس نبرم، چرا؟ چجوری میشه یه دفعه موضع میگیریم؟ قرآن میفرماید اولا بینشون ایجاد صلح کنید، تحریک نکنید. وقتی هم میخواد ایجاد صلح کنید کاملا عادلانه، ولی اگر یه نفر داره واقعا تجاوز میکنه، حق خودش قانونی نیست، مقابلش وایسید. ممکنه باید مقابل دخترتون وایسید، ممکنه باید مقابل دامادتون وایسید. بسیار خوب، البته حالا وایسید نه این که معلومه دیگه، یه جوری که باز اصلاح بشه. خب این از نظر فردیش، اما اگر این آیه رو ببریم در مسائل سیاسی اجتماعی، مسائل کلان جامعه اسلامی، باز میبینیم خیلی از مسلمان‌ها خوب امتحان نمیدن. در این جنگ عربستان و یمن سالهاست داره جنگ شده، تا اینجایی که ما خبر داریم، شما خبر دارید، یک نفر یک طرف متجاوزه. حالا یمن چه کار کرده بود مثلا؟ اصلا دلشون میخواد رژیمشون رو عوض کنن، میخوان شعار بدن، میخوان از یک کشور دیگری طرفداری کنن. به شما چه ربطی داره؟ میاد مثلا رژیمی مثل عربستان حمله میکنه، یمن عربستان، یکی هم زور داره، قلدره، سلاح بهش میدن. چقدر مسلمانان به این آیه عمل کردن در ارتباط با حادثه مثل عربستان و یمن؟ هیچ کس. حالا یه کشوری مثل ایران میاد یه طرف رو میگیره، یه جنبه رو میگیره، مقابل متجاوز اعتراض میکنه، اما مسئله جهان اسلام نمیشه. اما خب تو صف وای میسن، همین حادثه‌ای که همین روزاست آدم از تکرارم شده، گاهی آدم کنارش میگذره. یه رژیم متجاوز صهیونیست، اون طرف هم یه عده مسلمان بی سلاح، هیچ کس هم تو صف هم وای میسن که بگن دست مریضات. یعنی نه به این آیه عمل نشده در بعد سیاسی اجتماعی جهان اسلام، برعکسش داره عمل میشه. بگذرم، امیدواریم انشاءالله خدای متعال مفاسد امور مسلمین رو اصلاح کند. اگر فرصت کوتاهی باشه که من ساعت رو هم نگاه کنم، آیه بعد رو هم یه اشاره بکنم و بحث رو تمام کنم. آیه دهم. آیه دهم، البته همه آیات خدا در قرآن معرکه است، حتی آیاتی که ساده می نماد. پریشب چی گفتم براتون؟ آیاتی هم که ساده می نماد برای عالمان، بزرگان، امامان معصوم خیلی پر مغز و پر معناست. اما در عین حال بهتون عرض کنم همه آیات قرآن در یک سطح نیست. از نظر پیام اجتماعی، پیام اخلاقی متفاوته. یکی از آیاتی که به غایت پرمعناست و یک مفاد خالد و ماندگار داره، آیه دهم سوره حجرات. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون. خیلی نکته داره. میفرماید مؤمنین همشون برادر همدیگه هستن. بین دوتا جامعه ایمانی نباید دیوار گذاشت. چقدر انسان تأسف میخوره گاهی به خاطر بعضی از بهانه ها، بعضی از مسائل پیش پا افتاده سطحی، به جای این که پل زده بشه، پل مال ارتباط دیگه، پل دیوار میذارن. بعضی هم تو کارنامه زندگیشون اگر بگن 30 سال چه کار کردی، میگه من همیشه دیوار میگذاشتم، همیشه ایجاد اختلاف میکردم. انما المؤمنون اخوه. این انما المؤمنون اخوه نه این که فقط مثلا بگیم برادر فلانی، این پشتش احکامی داره ها. حالا یه چند تاشو براتون میگم. بعد میفرماید فاصلحوا بین اخویکم. هنرتون این نباشه که ایجاد اختلاف نکردید، هنرتون این باشه که بین برادران دینیتون مسالمت، رفاقت و مناسبت ایجاد کنید. بالاخره ممکنه دوتاشون به جان هم بیفتن، شما صلحشون بدید. اما و تقلا، گاهی انسان تو صلح دادن از جاده انصاف خارج میشه، مثلا میاد رابطه رو مقدم میکنه بر ضابطه. داریم یا نداریم؟ رابطه رو، رفاقت رو مقدم میکنه بر شایستگی، بر تقوا، بر قابلیت. میفهمد و تقالله لعلکم ترحمون، ها مورد رحمت خدا قرار بگیرید. یعنی اگر این کارو نکنید جامعه میشه پرتشتت، جامعه میشه پر از غضب. من دو نکته رو عرض کنم، بحث رو جمع کنم. یکی ببینید در این آیه میفرماید مؤمنون، حالا مؤمنون بگیم یعنی مسلمانان، مؤمنین برادر همدیگه هستن، ولی ما از قرآن استفاده میکنیم غیر از برادری ایمانی که زیاد شنیدید، هم شنیدید هم نوشتن. در این آیه میفرماید مؤمنون، حالا مؤمنون بگیم یعنی مسلمانان، مؤمنین برادر همدیگه هستن، ولی ما از قرآن استفاده می کنیم غیر از برادری ایمانی که زیاد شنیدید، هم شنیدید هم نوشتند. اما اینی که میخوام عرض کنم یا اصلا گفته نشده یا کمتر گفته شده، البته خود بنده گاهی این بر اون بر گفتم، برادری انسانی، یعنی گاهی وقتا خود انسان بودن برای برادری کافیه. میدونید من اینو اولین بار از کجا به ذهن رسید که سند بود، معتبر بود؟ عرض کردم چون کمتر یا اصلا شاید هنوزم ثبت نشده، از خود قرآن. من دیدم قرآن پیغمبرانو که میخواد یاد کنه میگه مثلا اذ قال لهم اخوهم هود، برادر قوم عاد جناب هود به قومش گفت. یعنی پیغمبری به نام هود رو برادر قومش حساب میکنه. قومش کیا بودن؟ کفار. یا راجع به جناب نوح میگه اذ قال لهم اخوهم نوح، نوح قومش کافر بودن، 12 نفر ایمان آوردن، بقیه همه کافر، همه کافر. اما میگه نوح برادر قومش. اینطور هم نبود که جناب نوح یه پدری داشته باشه پرزن، چند صد هزار بچه، همه اینا برادرش بودن. آقا بعضی ها این حرفا رو زدن ها، این احتمال ها رو دادن ها، اینا باید به هر حال یه مقدار تأمل کنن تو فکرشون. یا صالح، اذ قال لهم اخوهم صالح، قوم صالح به قوم ثمود. گویا قرآن میخواد بگه در یه مراحلی اصلا آقا من چی هستم، اون چیه، من مسلمانم، اون مثلا بودیسته، اون کافره. بله مرز هست، اعتقاد مهمه، اما در روابط اجتماعی ما یه برادری انسانی داریم، یه برادری مذهبی داریم. میگیم من شیعه، اونم شیعه، یعنی شیعه بودن منشأ برادری میشه. حالا ممکنه این ایرانی باشه، اون عراقی باشه. یه برادری دینی داریم که از دین شروع میشه، میگه من مسلمان، اونم مسلمان. حالا ممکنه یه طرف شیعه باشه یه طرف سنی باشه. من میخوام عرض کنم محضر شما امشب که یک برادری انسانی داریم، یعنی من انسان، اونم انسان. همین کافیه که انسان مراوده رو شروع کنه. البته مراوده رو شروع کنه نه اینکه دینشو به او بده، نه اینکه هم رنگ او بشه، نه اینکه ارزش‌های او رو بگیره، اما برای ارتباط. حرف من معلوم بشه، حالا ما گرفتاری اینم داریم چون میره گاهی حرفا میره تو فضاهای دیگه، بعدم این برشو قیچی میکنن اون برو قیچی میکنن، خیلی باید مثل ما حواسمون باشه. یعنی برای روابط اجتماعی نفس انسان بودن کافیه، و امام زمان که میان این برادری رو تأسیس میکنن. یعنی اینطور نیست که زمان حضرت همه بشن شیعه. از بعضی از ادله استفاده میشه که نه، بعضا رو مذهب خودشون هستن، متا در حکومت مهدوی زندگی میکنن راحت، از عدالت امام زمان استفاده میکنن. خب همه هم میشن برادر هم در این حکومت، و یه خانه ای ساخته میشه، خانه مشت بشریت. یه زمانی یک همایشی بود در ایتالیا در واتیکان، بنده همی که از سخنرانهای اونجا بودم، همایش معظمی بود، موضوع صحبت من همین بود، خانه مشترک بشریت، و این در حکومت مهدوی رخ میده. بعد که تمام شد که از کشیشهای خیلی بلندپایه واتیکان اومد گفت حرفایی که شما میزنید خیلی برای ما جالبه. اینو میخوام بگم که خدایی نکرده به حساب شخص نذارید، اینا هنر ما نیست، اینا هنر قرآنه، اینا هنر اسلامه. گفتم خب اینا ما همش از اسلام گرفتیم. باز یه زمانی در اینا مهمان ما بودن در ایران، کنفرانسی بود در تهران، موضوع صحبت من همین برادری انسانی، یعنی اگر بزنید میاد، سخنرانی میاد، همین کلمه رو بزنید، اسمم بزنید میاد، اگر دوستان میخوان ببینن گزارشیشو ببینن. واقعا اگر به اینجا بشر برسه، ما برسیم، ادب معاشرت رو بلد باشیم، نه لازم سوبسید بدیم. ببینید من تاکید میکنم، آخه بعضی وقتا تا اینا رو میگی افراد میخوان سوبسید بدن. ما چه حق داریم از دین سوبسید بدیم؟ چه حق داریم از ارزش‌های دینی عدول کنیم؟ نیازی نیست، فقط باید بلد باشیم چجوری حرف بزنیم با دنیا، با مردم، با خودمون. انما المؤمنون اخوه. خب این یه نکته. نکته دوم، حالا ما شدیم همه برادر. خب همین اوایل انقلاب یادتون باشه، حالا اونه که یادشونه، این کلمه برادر، برادر فلانی، برادر فلانی، خب خوبم بود، اشکالی هم نداشت. اما این برادری بار داره ها، این خربوزه اگر کسی بخوره لرزم داره. پیغمبر فرمودن برادری 30 تا حق داره، 30 تا حق داره. من چند تا کلمه شو بگم، اگر دوستان میخوان بعدن آدرسشو پیدا کنن رو نرم افزارها. للمسلمه علی اخیه 30 حقا، هر مسلمانی نسبت به برادر دینی خودش 30 تا حق داره. عربیشو نمیخوانم دیگه، همین چند کلمه کافیه. یه چند تاشو میشمارم چون طولانی میشه و من میخوام بحثم خیلی طولانی نباشه. لغزش های او را ببخشد، لغزش های او را ببخشد. ممکنه لغزش داشته باشه و شما رو به غضب در بیاره. بعضی ها خیلی زبانشون خوبه، اما تا وقتی به غضب در نیامدند، خدای نکند خشمی اونا رو بگیره، دیگه همه محرمات الهی میشه حلال. پناه بر خدا. در ناراحتی ها نسبت به او مهربان باشد، در ناراحتی ها، ناداری ها، مشکلات مهربان باشه. حالا مهربان ممکنه تلفن بزنه، ابراز ارادت کنه، ممکنه باید کمکش کنه، یه پولی بهش قرض بده، راهنماییش کنه. اسرار او را پنهان دارد، اشتباهات او را جبران کند، عذر او را بپذیرد. آیان عذر تراشی خیلی خیلی بده و خیلی خیلی خوبه. اینکه انسان یه خلاف بکنه، عذر بتراشه برای خودش، بسیار خطرناک، بیچاره میکنه انسان رو. من گاهی در صحبت هام عرض کردم، حالا برای شما هم عرض میکنم، شیطان، ابلیس بیچاره سجده کردن بر آدم نشد، چون خدا دستو داد سجده کن، نکرد. میدونید تیر خلاصی کی زد به خودش؟ وقتی عذر آورد، وقتی کارشو توجیه کرد، گفت خلقته من تین و خلقتنی من نار. گفت برای چی من بر آدم سجده کنم؟ آدم از گل، من از آتشم، آتش بر گل فضیلت داره، پس من بر آدم فضیلت دارم، پس آدم باید بر من سجده کنه، نه من بر آدم. شر و ور، استدلال نیست که اینا. خیلی از انسانها بیچاره توجیهن، یعنی عذر که میارن، عذر میتراشه. اما عذر خوب چیه؟ امام صادق فرمودن، یا امام سجاد، ذهنم امام سجاده، فرمودن برای دیگران اصلا عذر بتراشید. حالا اینجا پیامبر میگن عذرشو بپذیرید، اونجا امام سجاد بالاتر میفهمن اصلا براش عذر بتراشید، بگید حتما حواسش نبوده، حتما ناراحت بوده، اصلا دلش نمیخواست، شاید اعصابش از یه جایی خورد بوده. بالاخره انسان یه عذری بتراشه دیگه. در برابر بدگویان از او دفاع کند، پشت سر دفاع کند، همواره خیرخواه او باشد، در حال مرض از او عیادت کند، گر مرگ او به تشییع جنازه او بره، حتی عطسه می کند. عطسه می کند عکس العمل نشون بده. دیدید مثلا گاهی تو فارسی میگیم عافیت باشید. خوبه این عافیت باشید ریشه دینی داره. حالا عطسه کرده، آیه طرف مثلا چه میگم آروغ بزن، کسی هیچی نمیگه، اما عطسه این ریشه روایی داره. همینطور میفرماین عجیب و غریبه، ناموس او رو حفظ کنه، دعوتش رو بپذیرد. حالا البته این که پیغمبر میگن اگر دعوت کرد دعوتش رو بپذیره، خب این تو فرهنگ عرب تعارف نیست. طرف اگر دعوتت کرد واقعا داره دعوت میکنه، این حواسمون باشه، این حاشیه رو بر قول پیغمبر باید بزنیم، چون پیامبر میگن که بله دعوتش رو اجابت کند. حالا کار ندارم به عربیش، الان دارم میگردم ببینم پیدا میکنم اصلش رو بخونم. یجیب و دعوته، دعوتش رو اجابت کند. ما ها چون یه مقدار تعارفی هستیم، مثلا ایران اخلاقش نسبت به عرب متفاوته، باز در خود ایران هم شهرها فرق میکنه. اینجا باید بگیم که دعوتش رو جواب بده به شرطی که احساس تعارف نکنه. حالا اگر دعوت کردی که دوبار مثلا مقاومت کنه، مطمئن بشه تعارف نمیکنه قبول کنه. این روایات که میخونیم باید حواسمون باشه تو چه فضایی آمده، با چه اخلاقی آمده، با چه فرهنگی آمده. یا مثلا دارن که اگر انعامی داد قبول کنه، این هم همینطوره. گاهی وقتا ما مثلا انعام به یه نفر میدیم، اصلا مأخوذ به حیا شدیم، تعارف یه انعامی، خب انسان خوبه اینجا مقاومت کنه، بگه خواهش میکنم. نه، اگر اصرار کرد خیالش راحت شد که تعارف نمیکنه قبول کنه. خب بحثا که خیلیه عزیزان. امشب شب هشتم شواله، فردا هشتمه و امشب شب هشتم. 98 سال قبل جنایتی رو رژیم آل سعود در عربستان و وهابیت که حالا نتیجه شده همین داعش و بوکو حرام و گروه های تکفیری، یه نمونش همین جنایت همین اخیرشون در افغانستان، این یک نمونه کوچکش. اینا دست به یه جنایتی زدن، حمله کردن به بقیع مطهر و قبور ائمه بقیع رو، البته همه رو، فقط ائمه بقیع نبودن، اصحاب پیامبر هرچه دم دستشون آمد رو اون فکر غلطی که داشتن تخریب کردن. آدم اینجاها میگه چی گذشته بر قلب آقا امام زمان. خب ماها نبودیم، حالا بعد از 98 سال میشنویم، ناراحت میشیم، اشکمون جاری میشه، اما چه گذشته بر قلب پسر فاطمه. خب یه چند دقیقه مختصر من واگذار میکنم به آقای قنبری که ما رو مستفیض کنن، صلوات ختم کنیم.